اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که بنابر تعرفه های خیلی گزاف پاکستان مجبور شدند صادرات میوه و سبزی ها به آن کشور را توقف دهند. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در برخ موارد تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است.
مجبور شدیم که پیلان توقف بیتیم صادرات خدا و چون دوجه مارکت بسیار بلند میرند، نه تنها که بالای زهری و دیقان ما و تجار ما خساره وارد میشه، بالای خود مردم پاکستان هم خساره مند است، قیمتش بالاتر میرند.
آقای الکوزی گفت که نگرانیشان را در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی با پاکستان هم شریک کردند، اما پاسخ آنها منفی بوده، زیرا پاکستان استدلال کرده که این تعرفه‌ها را نه تنها برای افغانستان بلکه بالای تمام کشورها افزایش داده. شادظفر سفارت امریکا برای افغانستان از فراهم کردن کمک های اضطراری به سیلاب زده ها در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و پنشیر خبر داده. کرن دیکر دیروز در پیامی در شبکه اکس تویتر سابق با ابراز همدردی با قربانیان و آسیب دیدگان گفت که کمک های غذایی، آب و سایر نیازمندی ها برای سیلاب زده ها فراهم خواهد شد. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که وضعیت مناطق سیلاب زده را تحت نظارت دارد و برای آسیب دیده ها کمک فراهم می کند. مقام های طالبان نیز از توزیع کمک های نقدی و غذایی برای آسیب دیده های سیلاب در شرق افغانستان خبر می دهند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از ساختن مسیر بدیل پل نظرآباد در شهرهای کابل جلال آباد خبر می دهد. بخشی از این مسیر در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر تخریب شده است. وزارت فواید عامه طالبان دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گفت که این شهرها با بازگشایی مسیر بدیل دوباره بر روی رفت آمد وسایل باز شده. قصر سفید می گوید که رئیس جمهور بایدن در این مرحله اساس مبارزات انتخاباتیش با ویروس کرونا مبتلا شده است. این خبر دیروز چهارشنبه اندک قبل از برگزاری گردهمایی انتخاباتی در لاس ویگاس اعلام شد که قرار بود در آن بایدن سخنرانی کند. قصر سفید در اعلامیه افزود که بایدن علائم خفیفی را تجربه می کند. رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری میان جو بایدن و دونالد ترامپ برگزار می‌شود. روسیه و اوکراین تایید می‌کنند که دور تازه مبادله اسیران جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تکمیل کردند. وزارت دفاع روسیه دیروز در شبکه تلگرام گفت که این روند شامل مبادله 190 اسیر جنگی می‌شود و از هر جانب 95 اسیر آزاد شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرامش مبادله اسیران را تایید کرده است. در نزدیک به 2 ماه گذشته 3 مرحله از مبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین به اجرا گذاشته شده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. وزارت خارجه پاکستان میگوید که یک دیپلمات ارشد سفارت طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض نامه در مورد حمله اخیر در بنو به او سپرده شده است. به گفته اردوی پاکستان 8 سرباز در حمله روز دوشنبه به مرکز نظامی در بنو کشته شدند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید اگر شمار از کشورها و غربی ها نگرانی جدی از حضور تروریستان در افغانستان دارند یا هم حرف در مورد حقوق بشر و نقض حقوق زنان، باید برای گفتگو در این موارد راه دیپلماسی را پیش گیرند. امیرخان متقی دیروز در نشست ارزیابی امور اداره های مرکزی وزارت خارجه در کابل گفت که کشورهای مختلف برای رفع نگرانی هایشان می توانند سفارت هایشان را در کابل بگشایند.
این که ترورستان در اینجا مراکز دارند، این که مراکز تنظیم ها اینجا فعال است، اینجا دیگران هستند. پس چرا افغان ها آنها را نمی بینند؟ چرا این 40 میلیون نفر آنها را نمی بینند؟ چرا سفارت ها اینجا آنها را نمی بینند؟ چرا این دیپلمات ها آنها را نمی بینند؟ چرا این همه جهانگردان آنها را نمی بینند که شما از 10,000 کیلومتر دورتر آنها را می بینید؟ اگر واقعا از این همه ناراحتید، بیایید و سفارت هایتان را باز کنید، از جرأت کار گیرید، در رسای دیپلماتیک جلو بیایید، همه چیز را از نزدیک ببینید و مشاهده کنید.
متقی قضاوت غربی ها را در این زمینه زیر سوال برد و افزود اطلاعات که به باور او از سوی دشمنان افغانستان و شمار از افرادی که آن را مغرض خواند با عنوان اطلاعات معتبر و مستند شریک ساخته می شود. در حالی که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حضور فعال گروه‌های تروریستی در افغانستان را بی اساس خواند، اسلام آباد روز چهارشنبه بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا در مورد حمله در منطقه بنو تحقیق کامل انجام دهد. به گفته اسلام آباد باید اقدام‌های مؤثر از سوی حاکمان فعلی افغانستان در برابر افراد دخیل در این گونه حملات به اجرا گذاشته شود و افغانستان از تکرار چنین حملات از خاک آن کشور به پاکستان جلوگیری کند. وزارت خارجه پاکستان دیروز در بیانیه اعلام کرد که معاون سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را به این وزارت احضار کرده و اعتراض شدید را در رابطه با حمله دوشنبه در بنو را به او سپرده است. با گفته اردوی پاکستان در حمله به مرکز نظامی در بنو که گروه جیش الفرسان محمد مسئولیت آن را پذیرفت، 8 سرباز کشته شدند. اما بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، گروه حافظ گلبهادر مسئول این حمله بوده و گفته شده که این گروه که مقر آن در افغانستان است، همراه با تحریک طالبان پاکستان در بسیاری از حملات تروریستی دست دارند. با گفته حکومت و اردوی پاکستان، در نتیجه این حملات شورشیان صدها غیر نظامی و نیروهای نفاذ قانون کشته شدند. همزمان متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن در پاسخ به پرسش در مورد حمله اخیر بر مرکز اردوی پاکستان در بنو گفت که ایالات متحده بارها از حکومت طالبان خواسته تا اطمینان حاصل کند که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای حملات بر کشور دیگر استفاده نمی‌کنند. او افزود که ایالات متحده منافع مشترک با دولت و مردم پاکستان در مبارزه‌شان با تهدیدهای امنیتی در آن کشور و منطقه دارد. این نخستین بار نیست که اسلام آباد حکومت طالبان را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم می‌کند، اما طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان این اتهام‌ها را همواره رد کرده و گفتند که پاکستان باید از نیروهای امنیتیش محافظت کند و به خاطر کوتاهی‌ها و شکست‌های خودش نباید دیگران را سرزنش کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت صلح امریکا میگوید که نشست سوم دوحه نشان داد که تقابل دیدگاه بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه جمله چین و روسیه در مورد افغانستان وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش میدهد. در این گزارش همچنان گفته شده که کشورهای غربی بر موضع حقوق بشر در نشست سوم دوحه تاکید داشتند، اما تاکید چین و روسیه بر حضور طالبان در این نشست بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی.
پس از 3 دور نشست دوحه، انستیتوت صلح آمریکا در گزارش تحلیلی خود میگوید که نشست ها از جمله نشست سوم نتایج قطعی نداشت و کشورهای شرکت کننده تنها به ادامه این گونه نشست ها توافق کردند. در این گزارش که بر روز سه‌شنبه 16 جولای نشر شده آمده است که نشست سوم دوحه نشان داد که بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه درباره افغانستان تقابل دیدگاه وجود دارد و این بی‌اعتمادی را نسبت به این نشست ها افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا نوشته است چین و روسیه با عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند که بدون حضور طالبان در این نشست‌ها اشتراک نخواهند کرد. به گفته این اینستیتوت اما کشورهای غربی بارها بر موضوع حقوق بشر تاکید کردند و آن را شرط اساسی برای به رسمیت شناختن طالبان دانستند. در این گزارش آمده است که کشورهای غربی قبل از برگزاری سومین نشست دوحه در یک نامه مشترک که به گونه کامل علنی نشد، آجندا و روند این نشست را مورد انتقاد قرار دادند. در این گزارش اشاره شده است که این نامه را فرانسه، بریتانیا و کانادا نیز امضا کردند و هشدار دادند که ممکن مشارکتشان را در این نشست‌ها کاهش دهند. در این گزارش آمده است که نشست‌های مانند نشست سوم دوحه به طالبان رسمیت می‌بخشد و به سیاست‌های سرکوبگرایانه آنها قدرت می‌بخشد. بر اساس این گزارش تحلیلی، سازمان ملل متحد تلاش کرد تا طالبان را متقاعد کند که حضور در این نشست به نفع آنهاست و به همین دلیل روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح‌سازی که مسئول برگزاری نشست بود، قبل از برگزاری نشست در سفر به کابل با مقام‌های طالبان دیدار کرد. این اینستیتوت می‌گوید که شروط طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت از آنها به عنوان تنها نماینده افغانستان بود که عدم حضور جامعه مدنی و نمایندگان زن در نشست و حذف موضوع زنان از آجندای اصلی یک امتیاز مثبت به نفع طالبان بوده است. اینستیتوت صلح آمریکا می‌افزاید که ملل متحد در آجندای سومین نشست دوحه موضوعات اقتصادی و مواد مخدر را به درخواست طالبان و همچنین به منظور توجه به منافع کلیدی کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین و روسیه مورد بحث قرار داد. در این گزارش آمده است که هدف نشست دوحه تعیین راه حل برای مشکلات افغانستان است، اما به نظر می‌رسد که نه طالبان و نه کشورهای اشتراک کننده در این نشست درباره سیاست‌های طالبان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند. مقام‌های حکومت طالبان تاکنون درباره نتایج نشست سوم دوحه سکوت کردند، جز ادعاهای مبنی بر اینکه جهان پیام‌های آنها را شنیده و پذیرفته است. آنها حتی تعهد خود را درباره شرکت در نشست‌های آینده بیان نکردند. در همین حال صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، می‌گوید که راه حل مشکلات افغانستان در داخل است.
اما چیزی را که ما به او تاکید دارم در تفاوت با جهان است که طالب با کدام مشروعیت ارزش‌هایی که خود به او باور داره، سر ما، سر دختر جامعه و سر اولادی وطن سر جمعه. بعد از او اگر کسی که مشروع نیست، کسی که حق نداره از او توقع کردن که ایره و آن را اصلاح کنیم، به معنی ایست که ما این ظلم، تعدی و استبداد قبول کردیم.
ظریفه غفاری، فعال حقوق بشر، نیست بر رادیو آزادی گفت:
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان ادامه میکنه پیدا و میخواه ادامه بده و یا هم برنامه سازی بکنه، هیچ نتیجه مثبت نداره و تا هنوز نداشته. سالها میگذره از این نشست ها، ما هنوز هم قادر به این نشدیم که جامعه بین المللی قادر به این نشده که حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی طفل افغان، دختر افغان باز بکنه.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، ملل متحد برای حل چالش‌های کنونی افغانستان سه دور نشست دوحه را برگزار کرد که طالبان در دو نشست قبلی آن حضور نداشتند.
حال از تحولات بین‌المللی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در تلاش شکلگیری دوباره در عراق و سوریه است. سنتکام در اعلامیه دیروز گفت که تنها در 6 ماه نخست سال 2024 داعش مسئولیت بیش از 150 حمله در دو کشور را پذیرفته است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید که گروه دولت اسلامی معروف به داعش در تلاش است تا حملاتش را امسال در عراق و سوریه تا مرز دو برابر افزایش دهد. سنتکام در اعلامیه دیروز گفت که افزایش حملات نشان می‌دهد که داعش در تلاش برای شکلگیری دوباره پس از چندین سال کاهش توانایی‌هایش است. در ادامه آمده که از اول جنوری تا اخیر جون سال 2024 گروه داعش مسئولیت 153 حمله را در عراق و سوریه پذیرفته. یک مقام دفاعی امریکا که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفتن نشود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در مجموع داعش در عقب 121 حمله در تمامی 12 ماه سال 2023 قرار داشته. فرماندهی مرکزی امریکا این را هم گفته که برای جلوگیری از توانایی داعش به هدف اجرای حملات، عملیات های زیاد را به امراهی شریکانش در برابر این گروه به اجرا گذاشته است. با گفته سندکام، نیروهای آمریکایی در کنار نیروهای امنیتی عراق و نیروهای دموکراتیک سوریه 196 عملیات را علیه گروه داعش به اجرا گذاشتند که 44 تن از جنگجویان این گروه در نتیجه عملیات کشته و 166 جنگجوی دیگر هم بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده و کردها بیش از 10000 جنگجوی داعش را در اسارت خودشان دارند. با گزارش اسوسییتد پرس حدود 2000 تن آنها شهروندان خارجی هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه آخرین پایگاه و محل تحت کنترل داعش را در این کشور در ماه مارچ 2019 گرفتند. گروه داعش در سال 2014 دقیقاً 10 سال پیش در شرق میانه اعلام موجودیت کرد و در اوج قدرتنماییش شهرهای موصل عراق و رقعه سوریه را تصرف کرد. سپس ائتلاف متشکل از بیش از 80 کشور به رهبری ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با داعش تشکیل شد که در نتیجه عملیات‌های این ائتلاف گروه داعش در دسامبر سال 2017 حدود 95% مناطقش را به شمول موصل و رقعه از دست داد. اکنون باورها بر این است که سلول‌های پنهانی این گروه تا هنوز در عراق و سوریه فعالند که در کشورهای مختلف نگرانی‌ها را افزایش داده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی تقدیمتان می شود. نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه حقوق اساسی و بشری.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحت کامل داشته باشید. چرا در این اواخر تعداد زنان دست فروش و گدا در روی جاده ها افزایش یافته است؟ این زنانی که بروی سرک ها به کار و گدایی می پردازند با چی خشونت ها و خطرات روبرو هستند؟ راه بیرون رفت از این مشکل اقتصادی و اجتماعی چی است؟ جواب این همه سوالات را در گزارشی که من شمیلا جاوید تهیه کردم و با صدای چند تن از زنان گدا و دستفروش آغاز می شود پی خواهید برد. با ما باشید.
خودم کار میکنم دم سرکا، هفت تا نان خور دارم، پیسه کار نمیک پیدا نمیشم.
در سرک بندین قلم کارم برپوشم داره پا که نمیشه پین رو پین میلوش تو که کنیم در خانه نون نان نداره.
با آمدن طالبان در افغانستان و حاکمیت دوبارهشان در این کشور، تعداد زیادی از زنانی که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده داشتن میگویند که آنان به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان برای اولاد خود مجبور شدند به تگدیگری و کار در روی جاده ها برایند. تعدادی از این زنان هم میگویند بسیاری روزها کارهایشان نمی شود و آنها با دست خالی به خانه برمیگردند و در جریان کار حتی از طرف طالبان اذیت هم می شوند. یک تن از زنانی که بر روی کراچی ترکاری می فروشد گفت با این کار خود خیلی به سختی می تواند نان خشک برای خانواده خود پیدا کند.
یک چهار تا اولاد دارم، خانه کرایی دارم، این می تو روزانه یکان دفعه دشت خالی خانه میرم، یکان دفعه یک ساعت یک افتاد رو بیا یک کنم ساعت کار میکنم،
جافگی روز دشت خالی میرم. راست پرسان کنی از روزت میشیم. میخوای زیاد میترسیم. میگه کار نکنید. چی نکنید. تو رو میگه کن. میگه مگم باز ما میگردیم. پود پود میگردیم. باز جافگی روز که دار میتر باز میگم. چی کار کنیم دیگه. این کار غربی دیگه. چی کنیم دیگه. ما که خیرات خور نیستم که خیرات خور.
بنابر اظهارات این زن او مجبور است که کار کند و نفقه اولادش را فراهم بسازد زیرا او کس دیگر نانآور ندارد و مؤسسات و حکومت طالبان نیز برایش کمک نمی کنند. زن دیگری که از صبح تا به شام جاده های شهر کابل را می گردد و به خاطر چند پولی به هر کس دست دراز می کند گفت غیر از گدایی چاره نداشت تا لقمنان برای خانواده و اولاد یتیمش پیدا کند.
کارگر ندارم، شوهر مرده، بچه یک دارم، مای بس خانه کرایی، مای 3000 کرا میتم. 200-300 میشه دیگه، زوز جان نمیشه دیگه. چی کنیم؟ اگه دادم میگیرم ندا صبر خدا میکنم.
از سوی دیگر بسم الله دکاندار در شهر کابل میگوید
از وقتی که طالبان آمده گدایگر زنها در بازار بسیار زیاد شده یا مسکینان می چویشان که اگان جای وظیفه داشت در شهراله درجه که بودن بیچارا بیکار شدن نگه یا کدامش 5 تا 4 تا اولاد دارن مجبور شدن دست به گدایی بزنن اگر گدایی نکنن چی کنن بیچارا دیگر مجبور هستن گدایی کنن اولاد خود نان بدن.
با آمدن طالبان به این کشور زنان زیادی به تگدی و دست فروشی رو آوردند زیرا به گفته وی شمار زیادی از زنانی که به اثر جنگ ها در افغانستان نانآور خانواده خود را از دست دادند حالا مجبور هستند برای زنده ماندن خود و اولادشان گدایی بکنند. برخی مردم دیگر میگویند این زنانی که با چادری یا حجاب دست به گدایی و یا فروش بعضی اجناس میزنند از طرف بعضی از دکانداران و یا موترداران مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که به گفته آنان این موضوع خیلی نگران کننده است. شازیه باشنده شهر کابل ضمن یادآوری از چشمدیدش در این باره از اثرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی این گونه استفاده از زنان گدا را میگوید
ما در جامعه که زندگی میکنیم 100% مردمش آگاهی و دانش اسلامی نمیفهمند بدون از اینکه مجبوریت از این دختر مد نظر بگیرن و چشم طمع بین میام میدوزن که بن نره از ان چه قسم شوه که من نمی اگ استفاده خود کنم دو سه واقعا با چشم خود دیدم که یکی دو تاش خو اصلا نمیتونم که یاد کنم یک زن پیر دیدم که در یک جای یک شیشته بود گدایی میکرد و یک آدم وقتی که از پلی عزیزان رد شد غالمغال زمیزن برامد مدام اون مسیر بودم مزیزن پرسان کردم بسیار ایزن بیچاره گریه کرد و گفت که ما از روی مجبوریت ای کنج سرک ششته برای گدایی برش گفته بود که ما پیسی زیادتر برات میتونم اگر تو امروز که ما بری عین شکل یک روز دیگر طرف های شام بودم پیش مسجد جامع که بیروبار نفرم بود یک خانم نسبتا جوان دست خود پیش کرد برای خیر خواستن که شاهد عینی همین صحنه است که بودم بدون از خیرات برش بتا دست شده دست خود گرفت بودم مالش دادن شد دست ازیره بالاخره یک پنجایی دیدم که دست از خانم داد.
این زن همچنان افزود ریشه بیشتر فجایع در جامعه از همین جا شروع شده و به جنایت می انجامد که منشأ اصلی آن فقر و تنگدستی می باشد. این در حالی است که نزدیک به 30 سال نادوری و بیکاری در کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته و همچنان روز به روز به شمار افراد نادار و بیکار به خصوص زنان گدا و کارگر در کنار جاده ها افزوده می شود. عزیز الرحمن رحمانی استاد پوهنتون در این رابطه توضیحاتی دارد.
فقر مشکلات اقتصادی است، عدم مسئولیت کاری است که بیکاری خیلی زیاد شده. خیلی افراد اشخاص که کار داشتن اونا کار خود از دست بدن. دولت نتونست که بر اونا مثل دولت‌های مقتدر با اونا همو یعنی بیمه بیکاری را برشان پرداخت میکرد و باعث از این شد که بیکاری زیاد شد، فقر در کشور بیداد میکنه. عوامل دیگه ای که بخصوص در افغانستان نیست که کثرت آوردن طفل که متوکل به خدا یعنی به این منظور که اینا به اعتقاد و باوری که دارن فقط طفل به دنیا آورده شده و نانش خداوند خودش تضمین کرده یعنی اولاد یا طفل زیادتر به دنیا میارن که این کثرت باعث از این میشه که مشکلات اقتصادی را دامن بزنه و ایجاد کنه. مثلا یک کسی که بیشتر از 10 یا 15 طفل به دنیا میاره اینا نمیتونن با مو معیشتی که یا معاشی که به دست میارن بتونن مصارف از اونا را تحت پوشش قرار بدن. ما شما میبینیم همه روزه بر روی سرک ها روز بر روز تعدادشون زیاد میشه. بیکاری بیش از حد شما میفهمین که بیشتر از 40% نفوس کشور خواهان کار است ولی کار برشان وجود نداره که این موضوعات باعث میشه افزایش پیدا بکنه. وضعیت فعلی باعث شده که حتی کارمندان معاش خود دریافت نکنند. پس چطور میتونن اینا بر افراد دیگه کمک بکنن؟ خواهش ما این است که دولت باید هر چه عاجل زمینه سازی بکنه بدون کدام پیش شرط بر دونرهایی که در قسمت کار میکنند تا اونا خودشان به شکل مستقیم بر پروسه داخل شوند و بر مردمی که ناتوان هستند بر ازنا کمک بکنند.
به همین ترتیب برخی زنان دیگر میگویند در دوره جمهوریت کار و وضعیت اقتصادی بیشتر زنان نسبت به حالا بهتر بود، زیرا بنابر گفته آنان اکنون علاوه بر نقض حقوق زنان خشونت و بدرفتاری زیادی در برابر زنان صورت میگیرد. یک تن از زنانی که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود میگوید حالا شرایط کاری و اقتصادی زنان در افغانستان خیلی چالش برانگیز شده است.
شرایط کاری و وضعیت اقتصادی زنان خیلی دشوار بد است. در دوره جمهوریت زنان از حقوق و دستاوردهای برخوردار بودند. خانمان در همه عرصه‌ها، چی در داخل پایتخت، چی در ولایت فعال بودند. نیم در بخش سیاست، سکتورهای صحی، تحصیلی، زراعتی، تجارت، قالین بافی ما زنان شجاع و کاریگر داشتیم. اگرچه در آن زمان مخالفت‌های هم با زنان و دختران وجود داشت، ولی نظر به شرایط حالا مقایسه نمیشه. شرایط کاری فعلا برای خانمان صفر شده. بیشتر از 96 یا 97 از درصد خانمان در خانه ها هستن و تنها بخشی که زنان فعالیت دارن بخش صحیه که اونم گفته شده که معاش کارمندای خانم به 5000 افغانی کاهش یافتن. این خودش بزرگترین بحران برای زنان است و خصوصا خانم هایی که سرپرست خانواده دارند. شرایط خیلی خیلی دشوار شده بالایشان.
به گفته آگاهان امور، گدایگری و یا دستفروشی روی جاده ها توسط زنان جز این که تأثیر بدی در زندگی و آینده آنان بگذارد نمیتواند خانواده هایشان را کمک اقتصادی نماید، که به گفته آنان در این راستا دولت مسئولیت دارد تا برای آنان شغل را تدارک ببیند. عبدالعلی باشنده شهر چهارکار ولایت پروان در این باره:
دولت رسیدگی بزنه برای بیچاره مسکین فریب نته، یک کار یک وظیفه سپرده شه. شاید هر کدام میشه یک مسلک داشته، گلدوزی، قالین بافی، گلم، اینمی چیزایی که وظیفه شون باید شون کار بگیره.
پس از 15 اگست سال 2021 میلادی و تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های گسترده مواجه شدند و بیشتر زنانی که در اداره ها وظیفه اجرا می کردند خانه نشین شده، که از همین رو فقر و تنگدستی در خانواده های افغانستان بیداد می کند و تعداد زنان گدا هم در تناسب با سالهای گذشته افزایش یافته است. در مصاحبه‌ای که با احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این رابطه که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. آقای سادات در آغاز سخنانش در مورد وضعیت این زنان توضیح داده گفت:
ری اواخر همه خانمایی که قبلا کار میکردن در سکتورهای خصوصی، در مکاتب، در وزارتخانه های دولتی، در ریاست های دولتی، امروز ما شاهد هستیم که جبران امر شده از طرف خود امارات که زنها حق کار کردن ندارن، زنها حق درس و تعلیم و هیچ چیز ندارن. اون امارات وابسته به حکم فرمان بزرگایشان هستن و هرچی که بزرگایشان میگن همون کار میکنن و داخره بالای زن ها تاکید کردن که حتی بسیار مشکلات جدی رو بالایشان آوردن. این مشکلات به حد اندازه دیگه زیاد شده، روز به روز زیادتر هم شده میره و میبینیم حتی که ما خانمایی هستن که به طرف حشرت میرن، به طرف مسافرت میرن، از افغانستان و خصوص به طرف ایران میرن که یگان مرزی که باز است و اونجا هم شما اگر برین از نزدیک ببینین که هم خانم ها حتی بولانی فروشی و سمبوس ها و حتی چیزایی رو در خانه ترتیب میتن میدن بفروشن به خاطر از اینکه همون چهار تا اولاد طفلی که ماندن هیا پیوه بودن یا سرپرست فامیل مردی نداشتن، اونا مجبور به ترک وطن شدن. دیگه این هم خودش یک فاجعه است. دلیلش معلوم دار است که از طرف خود امارات بالا از اینا تاکید شده و اینا حق کار ندارن، حق درس و تعلیم ندارن.
خب حکومت طالبان که به گفته خودشان حکومت امارات اسلامی است، آیا به نظر شما این کارشان اسلامی است و این زنها چطور با این گونه شرایط بتانند به تربیه اولادشان رسیدگی کنند؟
خب این چون یک حکومت نیست، امارات است، یک امارات یک گروه است، اینا به گفته خودشان امارات اسلامی است. چون در اسلام ما شما میبینید که حقوق زن و مرد مساوی است و طلب علم برای زن و مرد فرض است. اگر اینا مطابق قانون اسلام، قانون شرع، قانون شریعت اگر اینا کاری رو بکنن، یعنی اجازه بدن به خانم ها یا امی خانم ها را آزادیشان که سلب کردن آزادی بدن، پس اسم امارت یعنی چی؟ یعنی من مطمئن هستم که اسم امارت وجود نمی داشته باشه، اسم طالب وجود نمی داشته باشه، چون اینا همین نکته را ما کم گرفتن که فشار بالای خانم ها میارن، که اینی خود فشار آوردن بالای خانم ها خشن بودنشان در مقابل جهانیان، در مقابل مردم نشان میده. و دیگه این قانون اسلام نیست و هیچ اسلامی نگفته که زنها را حتی حضرت باید ما بیخبر نباشیم. حتی قانون اسلام است که باید از خانمه که اگر گرسنه میخوابه از نظر شریعت اسلام، یعنی ایمان آدم در شک است که خانم همسایه گرسنه باشه و تو سیر باشی و او گرسنه خواب کنه و تو سیر. وی معلوم دارد که اینا قانون شریعت رو پیاده نمیکنه، اینا قانون گروه رو پیاده میکنن. چیزی که امیدم قانونی رو که تصویب کردن اونمو رو بالای زنها فشار آوردن و پیاده میکنن. و امروز اگر گدایی ها میکنن، حتی گدایی گرار هم به روی سرک نمیمونن، جمع میکنن، حتی این خانم ها رو به گدایی هم نمیمونن. در شرایط کنین کاری رو که از دست خانم ها گرفتن، امروز خانم ها همشان مثل خدای ناکده دور از حضور شخص، خانم ها رو مثلا به انسان به وافق نمیکنن. انسان حق زندگی رو داره. با این شرایط که کار رو گرفتن اینا، اگر فکر کنن که او خانمایی که با شهامت از با غیرت از باز هم با یک طریقه از یک طریقه خود سپورت میکنه یا خیرات جمع میکنه یا شاخه کاری میکنه با هر حالتی که هست، یا به خانه ها میرن کار میکنن، خب یک لقمنان حلال پیدا میکنن، و او خانمایی که توانایی از این کار ندارن، معلوم دار است که اونا با مسیرهای بدی میرن، چون بیچارا بسیاری توانایی فیزیکی صحیح ندارن، نمیتونن که مثلا شاخه کاری کنن. همین گدایی هم خودش گشتن کار داره که در سرکا باید بگردی، دهن هر دکان خانه ها بدی که تا یک لقمه نان یا پولی به دستت بتن، و چی رسد که باز فامیل خدا اولاد خدا تربیه کنن و از این پول گدایی و از این. خب سخت است، ولی من مطمئن هستم خانم های افغان هی شهامت دارن و از هر طریقی که باشه میتونن به تربیه اولاد خود برسن، ولی ممکن با بچه ها یک چیزی برسن. دختر خانم ها همی حالت یک سر خودشان است، سر دختر های بشاره هم که اگر کوچک هستن بزرگ میشن عین می حالت است. تا زمانی که ای حکومت در افغانستان پیاده باشه، چون ما و شما میفهمیم که خانم ها در مو فرصتی که قبلا کار میکردن در اینجا در سکتورهای خصوصی و در دولت کار میکردن، اون خانم ها بعد از وقت همون یک فرصتی را داشتن که به تربیت اولاد خود می انداختن و در خانه می بودن و منظم می تونستن که از اولاد خود مراقبت کنن و تربیت کنن و بتونن که یک به جامعه یک اولاد یک نسل بسیار خوبی را تقدیم کنن. که با تأسف چون وقتی که به شاقه کاری برآمد یک خانم، او فرصت دیگر نداره که مثلا بتونه از تربیت اولاد خود برایه، و خاطر از اینکه مجبور است صبح وقت باید برایه با آذان ملا برایه و پشت دنبال یک لقمه نان باشن به خاطر اولادای خود، او مجبور است که تا 8 9 10 بجه شب در بازار کار کنه. فرصت از این رو پیدا کردن نمیتونه که حداقل بتونه اولاد خود اولاد صالح تربیت کنه به جامعه. خب چون همین گروه ها هدفشان همی است که نسل آینده کشور باید امتو بدبخت باشه و این کشور به این بدبختی به نمی رقم پیش بره و همیشه بدبخت باشن، که اینا حکم روایی کنن و پاچایی کنن و شکم های خود را چاپ کنن و بالای مردم و از خون این بلد. هدفشان اگر خدمت باشه، هدفشان رای الله باشه، هدفشان رای محمدی باشه، در رای محمد چون این چیزی نگفته که اینا پیاده می کنن.
خب هرگاه با وضعیت ای زنان گدا و یا دست فروش توجه صورت نگیره و جامعه جهانی و نظام کنونی افغانستان هم به صداهایشان لبیک نگوین، سرنوشت ای زنان به کجا خواد کشید؟
خب قبلا هم یادآوری کردم که اگر جامعه جهانی، جامعه بین المللی، جامعه زنان، حقوق زنها و صدای این خانم ها لبیک نگوین و راهی را نسنجن، راهی را فکر نکنن به خاطر خانم ها از این حالت بیرون شوند و یک کمک شد به این خانم ها، من قبلا هم گفتم که یک فاجعه بزرگ پیش روی خود داشت. همینطور ما و شما شاهد هستیم که خود در خود دادن، اطفال خود به فروش ماندن و اطفال خود کشتن، زهر دادن، خودکشی کردن و بالاخره که مجبور شدن نتانستن دست به بسیار کارهای دیگه زردن. بالاخره اینمی گفار ما و شما حتما باید منتظرش باشیم. چ
چرا که این کارا حتما دامنگیرشان میشه و در این قسمت باید جامعه جهانی فکر خالق کنه در باره افغانستان، چون اگر یک کشور به طرف همچو حالتهای بره، من مطمئن هستم که تنها صدمه از این خود این کشور نبینه که افغانستان است، کشورهای همسایه هم میبینه، کشورهای آسیایی هم میبینه، شاید که این اما تو انتشار کنه دیگه به تمام دنیا و تمام جهان هایست هایست. چون امروز شما ببینید که تمام دنیا مبارزه داره به خاطر از اینکه افغانستان جای تروریسم است، افغانستان کشور تروریستی است، افغانستان کشور مواد مخدر است، مافیایی است، یا چطور چیکار، همه در ترس و لرز هستن. اگر یک افغان در یک جای میره از این نیاز راست کلگی بهش مینگره. پس اگر در این موضوع فکر نکنن بالای زنها، یک زمان میشه که از یک آدرس جدید هم ما را خواهد نگاه کردن، عین تروریست و مافیا و غیره و غیره که هستن مواد مخدری گفا، از آدرس دیدگاه فحشا هم شاید با ما نگاه کردن به خانمای ما، چرا که این کشور میره دیگه با مسیر. بعض خانم ها توانایی از این را گفتم ندارن، قبلا هم توانایی فیزیکی ندارن، نمیتونن و دست به گدایی هم نمی، گدایی قرار هم شما شاید است جمع میکنن میبرن، اجازه گدایی هم نمیتن، اجازه کار هم نمیتن که تا دموری بازار کار کنی، نه مرد کار اجازه میتن نزنه، به بسیار مشکل و بسیار حالت بد از شما اگه سعی کنین. هر روز کراچی اونها را میبرن، مالایشان را میبرن، مالایشان را در سرک میندازن به می شکل خانم ها. پس خودش اثر و سر مشکل است، این مشکلاتی است که باید جامعه جهانی در این مورد باید جدیتر فکر کنه و سریعتر فکر کنه. اگر این هر قدر دیر شوه، من مطمئن هستم که به سرطان خود تبدیل شد و باز مالجه هم نداره.
خب گفتنی شما برای این گونه زنانی که با فقر تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنن و بروی جاده ها برآمدن چی است و چی اطمینان می دین برای این خانم ها؟
خب دنیا به امید خورده شده. ما دیدیم از حکومت داود خان به یوسف پادشاهی ها را زیر نظر دیدیم، سیل کردیم که هیچ حکومتی تا ابد نمونده. حتما شبی که شب است حتما روز میشه، حتما آفتاب طلوع میکنه. حالی هم برای یک امید همگی زندگی میکنه که یک روز اینها طالبا حکومتش سقوط میکنه و ما پس به حالت اول برمیگردیم. تحول تغییرات ممکن بین، شاید که دمی نشستایی که در دوحه میشه و در وین میشه و در بعض کشورهای دیگه که نشستایی که صورت میگیره سر این موضوع زنها فکر میشه، فکر میکنن، شاید به یک نتیجه برسن که مطابق یک قانون زنها را اجازه درس بدن و اجازه کار بدن. اگر خانم هایی که بتانن، یعنی اگر سپورت شدن توسط انجو ها یک کمیته، اگر بتانن که اینا را همی حقوق زنان که هست، همی جامعه مدنی بتانن که از طریق بیرون اینا را سپورت کنه، حداقل کشورهایی که امکانات خوب دارن بتانن این خانم ها را کمک کنن، سپورت کنن، یعنی هزی بدبختی بکششان، این یک کمک بزرگ است.
خب آقای احسان سادات، یک تن از فعالان جامعه مدنی در شهر کابل، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر، ممنون.
موفق و پیروز باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. مهر که یکی از شرایط نکاح شرعی به شمار می رود، پول و یا جنسی است که در هنگام عقد نکاح از طرف شوهر به زن داده می شود و به موافقه جانبین زن شوهر و یا وکلای آنها تعیین می گردد. در برنامه حاضر روی این موضوع بحث می شود و مهمان برنامه عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان می باشد. جناب مصبا، در آغاز برنامه در رابطه به این که حق مهر چگونه یک حقی است توضیح داده گفت:
بحث حق مهر از جمله یکی از حقوق بسیار مهم خانم ها است که در شریعت اسلام به شکل بسیار اساسی بر مبنای آیات قرآن کریم و احادیث ثابت شده ای در حقیقت اونمو پولی یا مالی که ارزش داشته باشه در برابر نکاح، یعنی یکی از شرایط نکاح است که مهر ده او اگر مهر تعیین نشه نکاح درست نیست. مهر به اساس توافق طرفین، یعنی زن و شوهر که اصل هستند، صورت میگیره، ولی در صورتی که خود زن و شوهر نباشند طرفین، باز میشه توسط وکلایشان تعیین شود. ازی که در عرف افغانستان مسئله عقد نکاح توسط وکلای طرفین صورت میگیره، به می اساس این موضوع در افغانستان در جامعه ما به می رقم است. مهر با تویانه تفاوت میکنه. جهیز یا تویانه یک موردی است که او در شریعت و قوانین هیچ جایگاه نداره، مورد جداست، ولی مهر حق اساسی خانم است و هیچ نکاحی درست نیست مگر اینکه مهر در نظر گرفته نشه.
خب تشکر استاد. میشه لطف کرده بگوین که حق مهر به چه نوع است و به چه شکلی به زن از طرف شوهرش پرداخته میشه؟
خب مهر میشه که به چند بخش تقسیم شده. از یک نقطه نظر مهر به اساس مهر مثل و مهر مسما تقسیم شده. مهر مسما مو است که به اساس توافق طرفین صورت میگیره، به اساس توسط وکلا و هر آن چیزی که توافق صورت گرفت. ولی مهر مثل اونمو که به مو رقم یک مهر در مو خیش و قوم در نزدیکا بچه خاله، دختر خاله، دختر کاکا یا اون کسایی که عروسی کرده باشه و بر مبنای از اونمو نظر به عرف محل او صورت میگیره. ولی مهر باز از لحاظ پرداخت مهر حق اساسی خانم است، ای هیچ شک نیست، ولی از ای که بالای شوهر فشار وارد نشن ای را تقسیم کرده به دو بخش که یکیش مهر معجل است که از عجله و عاجل گرفته شده، یعنی او را میشه قبل از عروسی یا هر مقطع زمانی بپردازه، و یکی هم مهر مؤجل است که او میشه تا آخر عمر هر زمانی که لازم ببینه خانم او را طلب بکنه از شوهرش، که معمولا مهر مؤجل به اساس جدایی بین زن و شوهر که یا تفریق باشه، طلاق باشه، خلع باشه یا هر موردی که باشه و یا هم وفات، مسئله وفات مطرح شد و باز اونجا از میراثی که از شوهر میمانه اولین حقی که باید داده شد حق مهر است. و حدیث شریف هم قسمی است بر مبنای حدیث که توصیه بیشتر می است که باید شوهر امی حق مهر را برای خانم خود در حیاتش بپردازه، به خاطر که در دنیا بسیار برش مسئله جدی در نظر گرفته شده. دیگه پرداخت مهر میشه که به یک دم هم صورت بگیره، ولی از این که سهولت ایجاد شده باز مسئله را راجع ساخته به چندین مرحله. و همچنان قابل یادآوری است که معمولا در فرهنگ ما قسمی مسئله مطرح میشه که پدرها میخیزه برای اولاد خود مسئله حق مهر را تعیین میکنه. خب گرچند از لحاظ حقوقی بازی مسئله بخشش مطرح میشه، ولی اساسا مهر باید بالای شوهر تعیین شوه و یک حق خانم بالای شوهر است، بالای خسر، ایوار یا کسای دیگه که عضو فامیلشان هستند ای در نظر گرفته نمیشه. و در زمین حق مهر حقی است که بدون شک باید پرداخت شوه برای خانم، و اگر مسئله خدا نخواسته به محکمه و قاضی میرسه، قاضی باز اونمو نکاح خط و اونمو اندازه مهر را در خصوص جدایی و یا حتی بدون جدایی او را در نظر میگیره و شوهر را مکلف میسازه که مهر را بپردازه برای خانم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از نظر حقوقی چی زمان یک زن میتونه حق مهر خود از شوهرش بگیره؟ آیا زمان مشخصی وجود داره که باید شوهر یک به همسرش بپردازه؟
خب از لحاظ زمانی هیچ زمان مشخصی برشان در نظر گرفته نشده، امی که به معجل و معجل هم تقسیم شده او فقط به خاطر که یک سهولت ایجاد شود، خانم میتونه که به مجرد بسته کردن نکاح تمامی مهر را بگیره از شوهر خود. زمان مشخصی در نظر گرفته نشده، در هر مقطع زمانی میتونه، ولی بهتر است برای شوهر که این حق را برای خانمش در قید حیاتش برشان در نظر بگیره. متاسفانه فرهنگ ما در افغانستان قسمی است که حق مهر را به آسانی از شوهر خود نمیگیره، یا میشرمه یا هم یک مشکل دیگه، یا شوهر استفاده نادرست از اون موقف شوهر بودن خود میکنه، در حالی که این مسئله نه به عروسی ربط داره بسیار، نه به زندگی مشترک زیاد ربط حقوقی داره. خب از لحاظ عرفی و اخلاقی طبعا مسئله گزاره و این مسائل که باشه و بحثش جداست، ولی به هر حال خانم بدون قید و شرط از این حقش باید مستفید شوه، و شوهر هم مکلف است که این حق را برای خانم بپردازه.
درست استاد، آیا زنان در افغانستان این حق را دارن و یا میتونن حق مهرشان از شوهر خود بخواهن؟
در افغانستان در مطابقت به قوانین نافذه، خصوصا قانون مدنی که مسائل فامیلی در او مطرح است، کاملا حق داره یک خانم که به محکمه مراجعه بکنه و یا هم به عرف محل از لحاظ بغیر از محکمه در بین ریش‌سفیدای مسئله را مطرح بسازه، چون یک حق شرعیش است و حقی است که قوانین هم ای را شناخته، اساسی از این اساس شرعی است و بدون شک میتونه که از شوهر خود حق مهر خود را طلب بکنه. یعنی از لحاظ حقوقی هیچ نوع مانعی وجود نداره، فقط موانع هم اگر وجود داره، موانع عرفی است. متاسفانه جامعه سنتی است. مرد سالاری در افغانستان متاسفانه که به یک فرهنگ تبدیل شده و مرد از استفاده نادرستی که از موقفی که داره بر مبنای قوانین که بعضی حقوق برای مرد بیشتر قائل شده، به می اساس اونا نمیخواهند که این حق را بپردازه، و یا هم خانم ها هم به آسانی نمیخواهند که از این حق خود استفاده بکنه. ولی از لحاظ حقوقی به هر حالتش خانم مستفید شده میتونه از این حق خود، و هیچ مانعی برش وجود نداره. دولت مکلف است که در خصوص در خصوص آگاهی عامه کار بکنه و سهولت های بیشتر را برای خانم ها که بیشتر قربانی از این نوع حوادث است برش مهیا بسازه، که در اینجا وزارت عدلیه که ریاست های حقوق مربوطی از اونا است و اونا مکلف هستند که در این رابطه کار بکنه و با محاکم هماهنگی را قسمی ایجاد بکنه که خانم ها نقش خود داشته باشه. موسسات و نهادهای جامعه مدنی نقش خود داره، مطبوعات نقش خود داره، ملاهای مسجد و بزرگای قوم و بزرگای فامیل، اینا باید قسم فامانده شوند و قسم موضوع را افهام و تفهیم بکنه که به مسابقه یک حق در نظر گرفته شود، و حق اصلی است که به هر حالتش باید برای کسی که مستحق از اوست و مالک از اوست برشان در نظر گرفته شود. خب باز هم از لحاظ عملی مشکلاتی وجود داره، ولی مشکلات جنبی و سبقی حقوقی و شرعی نداره و برای ممانعت از او باید کاری صورت بگیره.
اما قسمی که دیده شده، مردم افغانستان بنابر امو رسم عنانی که از گذشته برشان مانده، وقتی یک زن حق مهر خود از شوهرش بگیره، مردم بد میگن و عیب میدانن، که به همین منظور بسیاری زنان نمیتونن که حق مهر خود از شوهر خود بگیرن. نظر شما در این باره چی است؟
متاسفانه که فرهنگ و انعنات ناپسندیده ما که هم در برخلاف احکام شریعت است و هم برخلاف قوانین است، یعنی یک اندازه باورهایی است که باورهای نادرستی که خانم ها را به حساب میتا که از این حق اساسی خود استفاده نکنه، و این معمولا در این مجالسی است که زمانی که اگر یک خانمی یک کمی اینمی عرف ناپسند را میشکنانه و باز در بین امو کسایی که طرفداری از این عرف ناپسند هستند اعتبارش صدمه میبینه، در حالی که خودش یک کار خلاف قانون است. بناهن برای شکستاندن اینمی عرف ناپسند لازم است که بعضی از خانم ها یا اکثریتشان ای قربانی را بده، این به این معنا که از این جسارت را به خرج بده تا ای که از این حق اساسی خود نه تنهایی که از حق خود استفاده بکنه، بلکه راه را برای نسل های بعدی هموار بسازه، حکم شریعت را عملی بسازه. خب البته یک مسئله است که نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکل دیگه ایجاد شوه، وضعیت دیده شوه، به اساس اونمو وضعیت مسئله را حل بسازه، چرا که بودن یک جا در یک خانواده مهمتر از همه چیز است. اما این مسئله است که به هر حالتش باید برای زن در نظر گرفته شوه، ولی آگاهی آمه، تنویر از هان، متوجه ساختن مردها به این مسئولیت بسیار بزرگی که خانم ها در برابر خانم ها داره، این لازم است که همه نقش خود را ادا بکنه و اراده از این وجود بیاید که بتانه این حق به شکل مشاید و بایدش بدون از این که کدام کینه و مشکلی باشه برش داده شود.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
در صورتی که یک شوهر امکانات پولی خوبی داشته باشه و زنم خواهان حق مهرش باشه، اما مرد حاضر به پرداخت این حق نشود، آیا زن حق داره که به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنه و حق خود مطالبه کنه؟
خب اگر شوهر امکانات مالی داشته باشه و رجوع ابا بورزه به از دادن این حق به خانمش، بدون شک که زن میتونه که مسئله را به محاکم راجع بسازه، به ارگانهای عدلی و قضایی که مسئله به اداری حقوق راجع میشه. یعنی ضرور نیست که خانم به حوزه پلیس بره، چون این موضوع موضوع جزایی نیست، حقوقی است. اینا میتونن که به حقوق بره. ما اما مشوره ما و توصیه ما برای ازی خانمایی است که در قدم اولی مسئله را در بین خود حل کنه، بین ریش سفیدا و بین وکیل گذار در محل، بخاطر که تراکم قضایا مطرح میشه. ولی اگر مسئله احیانا به محاکم هم راجع شود، کدام مشکلی وجود نداره، گرفتن حق مهر دعوا نیست. یعنی محاکم ایره من حیث یک دعوا نی، بلکه من حیث سپردن حق، یک حق ثابت است. خب مشروط به ای که مهر به اساس یک سند باشه یا شاهدی وجود داشته باشه که معمولا است، و مهر معمولا در پیشروی مردم در عروسی ها و در محافل یا در قبل از اینکه عروسی صورت بگیره در شیرینی خوری که چیزی که معمول است، مهر تعیین میشه. اما به هر حالتش مهر زن میتونه که به مراجع عدلی مراجعه بکنه، طلب مهر شوه و هیچ نوع مشکلی برایشان نیست و شوهرایی که توان مالی داره به هر حالتش مکلف هستن که ایره مال را اگر ملکیت باشه، پول نقد باشه یا هر چیزی که باشه زیر عنوان مهر او را برای خانم ها بپردازه، چرا که هم از لحاظ دنیوی مسئولیت حقوقی متوجهش میشه برای شوهرها و هم از لحاظ اخروی مسئله بسیار جدی است، چون حکم خداوند است که باید برای کسی که نکاح میکنه او حق مهرش برش بپردازه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
خوب، اگر شوهر بعد از پرداخت حق مهر دوباره پول به بانای مختلف از همسرش بگیره، این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
خب، مسئله دادن حق مهر و کلی خود تعریف حق مهر، کلی موارد در قانون مدنی به شکل واضح ذکر شده، مگر حق مهر زمانی که بحث نکاح صورت میگیره و مسئله همبستری بین زن و شوهر مطرح میشه، در این صورت باز مکمل حق مهر، و یا هم اگر مسئله وفات مطرح میشه لازم میشه، و در صورتی که مسئله تفریق و طلاق و یگپا هم مطرح شد و لازم است. ولی اگر هم بستری صورت نمیگیره باز نصف مهر در راجعیسی هم یک مسئله است که در قانون ذکر شده. اما اگر به هر بهانه‌ای که پول داده میشه و به هر بهانه دیگه اگر شوهر دوباره از خانم میگیره، باز دو مشکل نیست، چون اگر مسئله بخشش مطرح میشه باز میشه که دوباره برشان بخشش بکنه، ولی با امیدی از اینکه چنین کاری صورت نگیره معمولا همینطور هم امکان پذیر است، چون حق مهر حقی است که بالای شوهر است، برای خانم باید پرداخته شود. ولی اگر خانم میخواهد که از این حق حبه بکنه یا بخشش بکنه میتونه از او استفاده بکنه، مشکل نیست، و اگر استفاده هم بکنه که برشان کدام مشکل نیست.
آیا خانواده دخترم مثل پدر، مادر، خواهر و برادر حق دارن که از حق مهر دخترشان استفاده کنن؟
خانواده دختر به هیچ عنوان، هیچ فردی از خانواده هیچ حقی نداره که در حق مهر دختر کدام تصرف مالکانه حقوقی داشته باشه. قسمی که گفته شد حق مهر فقط مربوط میشه به خانم ها و هیچ کسی در او کدام ربط نداره. تأکید ما باز همی است که ای مهر، حق مهر با تویانه و جهیز و ای مسائل یا قلین و ای گپایی که هست، ای همه در تضاد است، فقط حقی است که مربوط به خانم ها میشه و هیچ کسی دهی باید دخالتی نکنه.
بسیار خوب. به خاطر از بین بردن این فرهنگ نابسند و غیر قانونی که نباید زن حق مهر خود از شوهر بخواه، چه اقدامات لازم است که باید صورت بگیره استاد؟
خب، اقداماتی که باید به کار بره، چون مشکل فرهنگی است، بسیار دیرینه است و در اذهان مردم نقش داره، در قدم اول برای خود شوهرها لازم است که از احکام شرعی آگاهی حاصل بکنه و خانم هم از این حق خود به شکل آگاه شوه، یعنی لازم است که خود طرفین که زن و شوهر است از این حق مطلع شوه، به خاطر که اصل حقوقی است که میگه بی خبری از قانون عذر پنداشتن میشه. از طرف دیگه فامیل، خانواده بسیار نقش اساسی داره که از این مسائل چیزی که در قانون حکم میکنه مطابق از او عمل بکنه. جامعه نقش خود داره، ملاهای مساجد در خطبه های جمعه و عید و سایر خطبه ها و سایر مراسم مذهبی، مراسم جنازه و یا ختم قرآن شریف یا هر موردی که باشه، بالای از این مسائل باید صحبت شوه. دولت نقش خود داره، حکومت خصوصا وزارت عدلیه. در پهلوی از جامعه مدنی، اگر جامعه مدنی جهانی است یا هم داخلی است، اونا نقش خود را داره، مطبوعات نقش خود را داره. به هر حالتش باید از این حق تنویری از هان شوه، مردم آگاه شوه تا ای که از این حق همه مستفید شوه.
بسیار زیاد تشکر استاد از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر.